ما تو عمق کشورهای خاورمیانه الان نفوذ داریم، ما اونجا طرفدار داریم. ایالات متحده آمریکا فهمیده که الان نسل نوین جهانی شکل گرفته.
درست. خیلی متشکرم. بله.
چند ماه پیش به این قضیه اشاره کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور از توضیحات بسیار دقیق و کامل شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده هم ازت تشکر دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور بودن، کارشناس مسائل سیاسی. بله، ساعت 19:30 هست. شما عزیزان شنونده میتونید به تارنما یا همون سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. یک بخشی داریم اونجا به اسم سوژه از شما، پیگیری از ما. حتما موضوعات خبری خودتون رو اونجا ثبت کنید. ما در برنامه های خبری اونا رو مد نظر قرار میدیم و پیرامون اونها هم شاید با کارشناسان برنامه ها صحبت بکنیم. پس بخش سوژه از شما، پیگیری از ما رو فراموش نکنید در سایت رادیو گفتگو. سایت ما هم که دیگه کاملا مشخصه که radiogoftegu.ir. خب شب شما بخیر. مشکلات پیش روی بایدن بعد از انتخابات کنگره آمریکا.
دنیا بدون خط و نشان.
جناب آقای دکتر علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا، سلام، شب بخیر. به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنون از شما.
آقای دکتر نظیف‌پور، رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه به هر حال انتخابات کنگره رو پشت سر گذاشتن، انتخابات میان دوره کنگره رو، یه سری مشکلات جدیدی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن. مثلا اعتصاب کارکنان بخش ریلی که حالا این تازه ترین مشکلی هست که کاخ سفید با اون دست به گریبان هست. آیا اختلافات اخیر میان اتحادیه های آمریکا به این پیچیدگی های بخش های داخلی دامن زده و باعث شده که این اعتصابات و این مشکلات داخلی در آمریکا سر باز کنن؟
ببینید، مسئله اصلی که بایدن باهاش روبرو خواهد بود اینه که چون مجلس نمایندگان با یه اختلافی تفاوت کرده، حزبی که بهش حاکمه، از این به بعد اگه بخواد قانونی تصویب کنه باید حداقل یه چند تا از جمهورخواهای میانه رو با خودش هماهنگ کنه که خب این خیلی دشواره. و بعدم این که مجلس نمایندگان دائم سعی میکنه تحقیق کنه درباره دولت بایدن، مسائل مختلف، مثلا مسائل پسرش، مسئله مرز جنوبی، مسئله مثلا نوع مدیریت بیماری کووید 19. این احتمالا جمهوری‌خواها با تحقیقات پی در پی برای بایدن مشکل ایجاد میکنن، ولی بقیه مسائل تفاوتی از نظر انتخابات ندارن. یعنی اون مسئله اتحادیه ها ربطی به انتخابات نداره و قبلا بوده، در آینده هم خواهد بود.
خب یعنی این مشکلاتی که الان به وجود آمده، پس منشأش کجاست؟ مشکلات داخلی آمریکا؟
ببینید، منشأش به دهه ها پیش برمیگرده. از وقتی که عرضم به خدمتتون به نوعی ریگانیسم توی آمریکا حاکم شد، این روند شروع شد، اتحادیه ها رو ضعیف کردن و همه دولت های بعد ریگان هم به نوعی با این مسئله دست و پنجه نرم کردن. این یه مشکل ساختاریه به خاطر قوانینیه که دست اتحادیه ها رو محدود میکنه، مسئله انتخاباتش رو خیلی محلی میکنه، یه اجازه نمیده در سطح ملی یا ایالتی فعالیت بکنن. به انتخابات کنگره میگم ارتباط خیلی تنگاتنگی نداره.
خب آیا دولت بایدن هیچ اراده‌ای برای رفع این مشکلات و موانع و این مشکلاتی که پیش میاد در داخل کشور داره یا نه همون روند دولت قبل رو میخواد ادامه بده؟
در این مسئله خاص یا به طور کلی؟
نه در همین موارد خاص، همین اتحادیه ها عرض میکنم خدمت.
ببینید مسئله اینه که دولت بایدن اراده شو هم اگه داشته باشه خیلی توانایی شو نداره، یعنی ساختار حقوقی فعلی جوریه که دولت فدرال دخالتش بیشتر مثلا میتونه یه دخالت معنوی باشه، میتونه حمایت معنوی بکنه، ولی قانون اجازه نمیده به دولت فدرال که دخالت بیشتری بکنه. باید برای اینکه این قانونا، برای اینکه وضع ارزم به خدمتتون ساختاریش عوض بشه، باید مثلا دموکراتای یه مقدار لیبرالتر یه اکثریت خیلی بیشتری تو سنا داشته باشن که فعلا تا آینده معلوم ممکن نیست.
درسته. بعد حالا به صورت کلی اختلالاتی که آمریکا از این پس با اون مواجه خواهد شد چه مواردی هست؟ چه مواردی خواهد بود؟
ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم اصلی ترین مسئله اینه که دولت بایدن اگر بخواد یه قانون مثلا بزرگ تصویب بکنه، یه چیزی مثلا در حد بیمه درمانی اوباما یا در حد مثلا دو سه تا از دستاوردهای خود بایدن تو دو سال اولش، این احتمالاً دیگه ممکن نیست برای اینکه مجلس نمایندگان همراهی نمی‌کنه. البته بایدن در مقایسه با دو رئیس جمهور قبلی یعنی اوباما و ترامپ یه امتیاز داره، اونم اینه که اختلاف بین دو تا حزب خیلی کمه و چون جمهوری‌خواهای معتدل رقم قابل توجهی دارن ممکنه یک چیزهایی بتونه تصویب بکنه، ولی به طور کلی تو دو سال بعد حرکت خیلی مهم و بزرگی تو سیاست داخلی آمریکا امکان پذیر نیست.
یعنی در واقع با همین فرمونی که دارن میرن با همین ادامه میدن دیگه، چیز خاصی اتفاق خاصی نمیفته، نه به حالا بدتر از این میشه یا اینکه چیز میتونه بهتر بشه؟
احتمالاً بهتر میشه، برای اینکه خب مشکل اصلی که تورم نشونه های بهبودش هست الان و به غیر از مسئله تورم هم که خب از دست دولت و کنگره خارج، بانک مرکزی استقلال داره از هر دوتای اینا، به غیر از این مسئله نه به نظر احتمال نداره چیزی به شکل اساسی بهتر بشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نظیف‌پور از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خواهش میکنم.
خدا نگهدارت. جناب آقای دکتر علی نظیف‌پور بودن، کارشناس مسائل آمریکا. خب شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. هوا سرد شده، این مواظب خودتون خیلی باشید. هرچند توی شهرهای صنعتی متاسفانه آلودگی هم داریم، حتی در خبرها داشتیم که در استان تهران البته به غیر از فیروزکوه و دماوند فردا مدارس تعطیل شده و به صورت آنلاین، تعطیل نه که برن بشینن خونه ها، نه به صورت آنلاین باید در کلاس ها شرکت بکنن دانش آموزا، ولی به خاطر آلودگی هوا این تغییرات به وجود اومده. خب شب شما بخیر باشه. در مورد ویژه هفته بسیج قرار است صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور.
ایران بدون خط خوردگی.
سرکار خانم دکتر افضلی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. ممنونم از شما.
خانم دکتر افضلی، اهمیت و گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه موضوع این بخش برنامه ما هست. ضمن اینکه تبریک عرض میکنم خدمتون فرستادن هفته بسیج رو، میخوام در مورد اقداماتی که شما به عنوان مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور برای زنان بسیجی کشورمون و در کل برای زنان کشورمون انجام دادید در واقع توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم این هفته رو خدمت همه مردم ایران که به یه نحوی بسیجی محسوب میشن تبریک عرض میکنم. ما فعالیت هایی که انجام دادیم در حوزه اشتغال بوده و بخشش هم فعالیت های محرومیت زدایی هست. یعنی ما هم مراکز کارآفرینی، کارگاه های تولیدی رو داریم و هم گروه های جهادی که توی دو تا عرصه اشتغال زایی و محرومیت زدایی فعالیت میکنن.
بله.
در زمینه اشتغال زایی، خب ما چون مخاطبمون زنان هستن و به ویژه زنان سرپرست خانوار که اینها به درآمد نیاز دارن، با استفاده از حالا تسهیلات و منابعی که در اختیار خودمون هست، اولا افراد رو توانمندسازی کردیم در زمینه که یک مهارتی اینها یاد بگیرن، بعد بهشون کمک میکنیم که بتونن یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن و این مراکز کارآفرینی هم در کشور ایجاد کردیم که الان انشاءالله با افتتاحی که فردا خواهیم داشت اینها از تعداد 500 مرکز کارآفرینی فراتر میره.
افتتاح چی هست میفرمایید؟
مراکز کارآفرینی بسیج جامعه زنان کشور.
بله.
که ما در این مراکز کارآفرینی مشاوره کسب و کار میدیم به افرادی که میخوان یک شغلی رو ایجاد بکنن.
آها، یعنی با مثلا درآمدهای مختلف دیگه.
بله بله. کسی که ایده ای داره و میخواد این ایده رو به محصول تبدیل کنه و خودش کسب و کاری رو اندازی کنه، ما بهش کمک میکنیم. از اینکه حالا بهشون آموزش میدیم از نقطه بازار شروع کنن، یعنی
آها، یعنی فقط مشاوره نیست، آموزش هم داره.
بله بله. اینکه بدونن بازار چه محصولی رو میپسنده و با اون محصول رو تولید بکنند، استانداردهایی که برای اون وجود داره مطابق استانداردها فعالیت بکنن و مجوزهایی که نیاز هست کسب بکنن، مجوزها رو بتونن دنبال بکنن و در حال سطوح ملی هم با سازمانهایی که متولی بحث اشتغال هستن رایزنی کردیم که این بحث های هم اختصاص منابع به زنان سرپرست خانواده و کلن خانم هایی که میخوان کسب و کار رو اندازی بکنن این بهتر انجام بگیره و هم در زمینه حالا مشکلاتی که دارن و بحث مجوزها و حالا سنگ هایی که جلوی پاشون بوده سعی کردیم که اینها رو کم بکنیم و بتونن راحت تری کسب و کاری داشته باشن و خوب درآمد نسبتا خوبی داشته باشن. هدفمون این هست که
دلست.
اگر کسب و کار راه میفته پایدار بشه، یعنی اینجوری نباشه که بعد از حالا یک سال که ما به کسی وام میدیم سال بعد که رفتیم سراغش دیگه اون شغل وجود نداشته باشه. حمایتشون میکنیم تا بتونن پا بگیرن و خب به یک حالا شغل خوبی تبدیل بشن و بتونن افراد دیگر رو هم در کسب و کار خودشون شریک بکنن و گسترش بدن کارشون.
درسته. خانم دکتر افضلی، همراهی دولت و مجلس با شما در چه سطحی هست؟ چقدر دولت با شما همراهی میکنه؟ به هر حال چون یک سری زمینه ها میخواد، یک سری فعالیت ها میخواد، یک سری کارها میخواد، یک سری زیرساخت ها میخواد که شاید از عهده شما به تنهایی، منظور مجموعه شماست، به تنهایی بر نیایید. خب این دولت چقدر با شما همراهی کرده؟
الحمدلله الان ارتباط خیلی خوبی داریم با دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ما همکاری خوبی دارن، مخصوصا بخش معاونت بانوانشون، دبیرخانه مشاغل خانگی، معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی تعامل خوبی با هم داریم. و خب ما چون در کف میدان هستیم یه سری از مسائل رو شناسایی میکنیم، کمک میکنیم به اونها که هم تو بحث قانونگذاری هم توی بحث حالا برنامه ریزی هایی که دارن بهتر عمل کنن و این موجب بشه که ما تو کف میدون به تولید کننده ها کمک بکنیم. الحمدلله ارتباط خوبی داریم درسته. الان
خانم دکتر افضلی بفرمایید که شما در صحبتاتون اشاره کردین که ببخشید کسب و کارهایی رو راه اندازی میکنین برای بانوانی که میان اونجا و آموزش میبینن، مشاوره میبینن و با توجه به حالا وامهایی که شما در اختیارشون قرار میدید یه کسب و کاری رو راه میندازن. چه ضمانتی وجود داره که این کسب و کار همونطور که خودتون گفتید بعد از یک سال، بعد از نمیدونم یک مدت کوتاهی از بین نره و چه نظارتی هست به اینها؟
خب اگر بازار وجود داشته باشه کسب و کار طبیعتا تداوم پیدا میکنه. الان مشکل عمده‌ای که وجود داره یک فردی بعد از این مدت کسب و کارش رو از بین یعنی از دست رفته میبینه بابت این هست که بازار رو نمیشناسه، نمیتونه محصول متناسب با سلیقه بازار تولید بکنه. خب ما بحث استانداردسازی محصول رو داریم توی مرکز کارآفرینیمون. مشاورهایی که اونجا حضور دارن و فعالیت میکنن خودشون افرادی هستن که سابقه یک راه اندازی کسب و کار رو دارن و ما دانش کارآفرینی و مهارت کسب و کارم به اینها دادیم. اینا تبدیل به مربی هایی شدن که وقتی کسی میخواد شغلش رو حالا توسعه بده یا مثلا جایی با مشکل برمیخوره میتونن بهش کمک بکنن. خب یه تولید کننده ممکنه به صورت تجربی نتونه یه سری از موارد رو رعایت کنه و باعثش سرمایه‌اش رو از دست بده. حالا من یه مثال براتون بزنم، حتی نمیزم چقدر وقت
بفرمایید.
یک تولید کننده عزیزی بود، این قارچ تولید میکرد بنده خدا، پرورش قارچ داشتن و وامی هم به مبلغ 200 میلیون گرفته بودن. یک نفر بهشون توصیه کرد که بیا خاک قارچت رو تغییر بده از اینکه شرکت بخواد و ایشون تمام مزرعش رو خاکش رو عوض کرد بدون اینکه تست اولیه رو انجام بده و کل سرمایه‌اش از بین رفت. خب اگر کسی به ایشون مشاوره میداد طبیعتا بهشون گفت که شما یک بار در مقیاس کوچیک این خاک رو امتحان کن و بعد کل سرمایه‌ات رو صرف خرید این خاک بکن که همش از دست بره.
خیلی دیگه با مشاوره نیست، بعد خودش خورده بالاخره.
میدونید گاهی اوقات افراد
دیگه آدم یه
آره. گاهی اوقات افراد در این حد هم نیاز به مشاوره دارن و
پس اینجوری که من از صحبت شما متوجه شدم یک مشاوره دائم در طول اون کسب و کار باید کنار اون فردی باشه که میخواد راه اندازی بکنه کسب و کارشو. یعنی
بله میدونید چون خب ما با افرادی سر کار داریم، خب اینا زن سرپرست خانوار هستن و تحصیلات خیلی بالایی ندارن، به صورت تجربی دارن وارد عمل میشن و این تجربی عمل کردن باعث میشه که سرمایه‌شون گاهی اوقات بعد خیلی به صورت خیلی بدی از دست بدن. خب یه آزمون و خطاهایی میکنن که هزینه‌اش خیلی بالا هست. آره ما تو مرکز کارآفرینی در کنار اینها مشاوره قرار دادیم، اینا به کارگاهاشون سر میزنن و هر زمانی هم که سوال داشته باشن به سوالاتشون پاسخ میدن که از این خسارت ها رو دیگه به بار نیارن برای خودشون.
بسیار عالی، انشالله که در مسیری که پیش رو دارید موفق باشید. خب این مقدار سخت هم هست ولی خب با اراده‌ای که شما دارید و توانی که دارید قطعا موفق خواهید شد. خیلی متشکرم خانم دکتر افضلی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. خانم دکتر افضلی بودن، مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. شب شما به خیر باشه. ساعت 19:50 هست. بریم سراغ بخش رصد، تحلیلی بر رسانه‌های معاند بعد از بازی فوتبال ایران و انگلیس.
شنوندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم و آقایان، اینجا تهران، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه بدون خطخوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
بازم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، خب دیشب فوتبال، بازی جام جهانی، اولین بازی تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل تیم انگلستان بود و حالا من البته بین این انگلیس و انگلستان هم حالا چیزی دارم که حالا بعدها شاید توی برنامه از شما سوال کردم که چرا باید انگلیس بگیم، چرا باید انگلستان بماند، ولی خب بازی خب فوتبال هست و هزاران هزار مشکل و حادثه و اینها ایجاد می شود، ولی خب این رسانه ها، من حتی از یکی از در واقع دوستان شنیدم که یکی از همین شبکه های معاند ما به صورت زنده و مستقیم فوتبال تیم ما رو پخش کرده و دائم در حین گزارش اون فرد مورد نظر دائما جوری گزارش میکرد که دائما روی اعصاب بیننده بوده و اعصاب رو به هم میریخته و تمرکز بیننده رو میگرفته. اینها چه سناریویی رو دارن دنبال میکنن آقای دکتر داوودی؟
ببینید، ما با یه مجموعه پیچیده‌ای روبرو هستیم که تجربه شکست در میدان رو قریب به بیش از 4 دهه است که داره. ما با انگلستان طرفیم، با عربستان طرفیم، با امریکا طرفیم، با فرانسه طرف هستیم، با کشور طرف هستیم که اینها ظرف 4 دهه گذشته 2 چیز رو در دستور کارشون قرار دادن در حوزه رسانه‌ای. حالا ما با میدانشون نمیخوام الان ورود کنیم. اولین نکته در رسانه این بوده که مبناً ضریب فلاکت ذهنی رو در ذهن مخاطب نسبت به هر آن چیزی که داره بالا ببره. نکته دوم، هر آن چیزی که در میدان اتفاق افتاده رو ولو به اندازه سر سوزنی چنان متصل کنن و چنان بزرگ نمایی بکنن که مخاطب به لحاظ ذهنی امکان خروج و امکان فرار کردن از اون رو در واقع نداشته باشه. با این دو مسئله که در دفتر کارشون قرار دادن، 3 نکته یا 3 هدف رو دارن در واقع محقق میکنن. هدف اولشون اینه که شما رو از همه آنچه که محسنات هست در واقع دور کنن نسبت به داشته های خودمون، نسبت به هر آن چیزی که خودشون ندارند مردم رو یا مخاطب رو در واقع مؤمن کنن، چیزی که مردم ندارن خودشون. و نکته سومی که استمرار خط مشکل در خارج رو در بین خودشون رو از ذهن مخاطب نسبت به موضوعات داخلی حذف بکنن و موضوعات داخلی رو چنان درجه کنن که سایش رو مستمر بر همه موضوعات بگیرن. مسئله فوتبال به 3 دلیل این خاصیت ها رو داره. دلیل اول این که بسیار هیجانی است. دلیل دوم که رزمگاه خیلی جدی است بین مجموعه های در واقع تفکری و ذهنی. و نکته سوم، فراوانی بسیار زیادی از حیث برخورداری مخاطب داره. همه اینها رو شما بذارید کنار هم دیگه، مجموعه مثل در واقع بی بی سی یا مناطو یا اینترنشنال ظرف 2 ماه و نیم گذشته خب خیلی تلاش کردن که ایران از وضعیت کاملا عادی خارج و به هیچ وجه به این وضعیت دیگه بر نگرده.
حتی تلاش کردن حذف بکنن تیم ایران را از جام جهانی.
خیلی تلاش کردن. یعنی این تلاشایی که ما خدمت شما عرض می‌کنیم، مخاطبین روی مثلا 500 میلیون رکورد پیام بدونن. 500 میلیون رکورد پیام شما به قطع A4 مدل پایان نامه‌ای در بیارید، میتونید یه اتوبان رو باهاش سنگ فرش کنید. اینقدر اینا محتوا تولید کردن که بتونن ضربه بزنن. خب همه این کارا رو کردن، باز تیم ملی ما رسیده به لب جام جهانی و رفته توی زمین. انگلیسی‌ها یه مدلی دارن و مدلشون اینه. وقتی میدونن توی میدان شکستی میخورن که خوردن توی میدان اتفاقات 2 ماه و نیم گذشته رو حل میکنن. میان میدان جدید رو طراحی میکنن و قبل از ورود به میدان سعی میکنن بازی رو ببرن. همه حرفایی که زدن، همه تبلیغات منفی که کردن، همه تحلیل‌هایی که کردن، همه اختشاشات ذهنی که ایجاد کردن برای این بود که مخاطب قبل از ورود به زمین فوتبال خودش رو بازنده حساب کنه. ببینید فوتبال یه بازیه که بالاخره یه طرفش برنده یه طرفش بازنده. چیز عجیب و غریبی نیست، در طول تاریخ هم برای اولین بار که اتفاق نیفتاده که. اما ببینید چجوری میاد به مخاطب ذهنش کار میکنه که بگه ببینید شما اساسا نسبت به ما کمترید. این همون خباثت انگلیسیش، این همون مدل و فرمت انگلیسی در طول تاریخ. ما یادمون نره انگلیسی ها تو ایران کاری کردن که به واسطه یه قحطی ما چند میلیون ایرانی از دست رفتن و مردن. خب قاعدتا این همون انگلیسه. حالا عرصه و به قول این در واقع املاکی ها عرصه و اعیانیش الان متفاوت شده، ولی بالاخره مساحت همونه، فرقی نمی کنه، کاری کرد همونه. اون چیزی که راجع به اتفاق بیشتر برای رسانه دیوان آمدن کار کردن این بود، یک مردم با نسبت به تیم فوتبال که الان اونجا بالاخره نمایندگی داره میکنه یک کشور و یک ملت رو، کاملا مایوس و زده بکنن. این تبعات بسیار منفی به لحاظ ذهنی داره. دو، اختشاش رو این ور به لحاظ سیستماتیک خیلی بیارن بالا. و نقطه پایانی این که نهایتا اون اتصال شادی بعد از در واقع این دو ماه رو اینها کور کنن. یادمون باشه ما الان همین که رفتیم جام جهانی خوب است، ما بعدش به موضوعات دیگری برمیگردیم که قاعدتا رسانه‌های دیوانه میخوان اون اهداف رو بزنن. راجع به این موقعیت ها، راجع به پیام های رسانه دیوانه خیلی دقت داشته باشیم، آنچه که خود داریم رو نزنن که مجبوریم از دیگران سامان بدن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی، پاینده باشید. متشکرم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا فردا شب خداحافظ. همین حالا
مادرم بگردم.